بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. برکت باشه 58مین نشست تراپی با مثنوی شریف. فکر کن 58 جلسه تراپی. دیگه روان باید پاکیزه و سالم باشه. البته به اینم فکر کن که تو چند تا دفتر و چند هزار بیت به چه جنبه ها و ابعادی از روان حضرت رومی پرداخته و روان ما چقدر وسیعه. و حالا که با این چند جلسه انقدر حالمون خوبه، تا پایان مثنوی چی میشیم ما؟ به شرط ادای حق آگاهی بریم که مهیا بشیم برای نشست تراپی نو. در نام خداوند زنده، فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک. هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند، تمام وابستگی ها، نیاز ها، اسارت ها، فارغ از انرژی سنگین و کثیف گذشته و ابهام و توهمات رازآلود آینده، در این لحظه فرا می خوانم تمام نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق الهی باشه. کم طلبی نیستا، این لحظه میخواییم تجربهمون مطلق تجلی نور الهی باشه. به به. پس یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خارج کن. داستان توتی و بازرگان پایان گرفت. حالا نوبت پند داستانه. کم حین داستان پند بهمون داد، حالا یه پند خالص. مذرت تعظیم خلق و انگشت نما شدن. بیت 1849. تن قفس شکل است. تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان وجود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانهامان تو فعل جان توست. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. ما بود تن داریم به همراه من ذهنی و نفس، بود جان داریم به همراه روان، و بود روح داریم با فردیت. تن و من ذهنی و نفس خیلی آسیب پذیره، چون از عناصر متضاد تشکیل شده. هر عنصر ضد عنصر دیگه و دمادم این عناصر بر هم دیگه غالب میشن و نسبت به هم چون ضدیت دارن ما آسیب پذیر میشیم. همین آسیب پذیری تنه که شده خار و رفته تو چشم جان. عمیق و دقیق زب در هزار به مبحث این نشست گوش کن که دقیقاً رومی دست گذاشته رو پایه با اساس روانشناسی. خیلی جلسه گرونیه. از نقطه ضعف ما میگه. نقطه ضعف وابستگی، تأیید طلبی، زود باوری. این نقطه ضعف مربوط به کهن الگوی معصومه. ابتدای سفر زندگی ما یه معصوم آفتاب مهتاب دندیده ایم و از تضادها خبر نداریم که هیچ. به شدت نسبت به تضادها مقاومت داریم و با درک هر کدومش ورودشون به زندگیمون شوکه میشیم. این معصوم که خداش پدر مادرش و خانواده و قبیله است، به شدت احساس نیاز رو باور کرده. همینطور به شدت وابسته است و به شدت تأیید طلبه. وای، چقدر وحشتناک. غلطه، اما از بچگی یاد میگیریم که باید مورد تأیید پدر مادر، جامعه و مدرسه و فامیل و دوستامون باشیم. خب انسان ناندرتال وابسته به قبیله بود و واقعا اگه قبیله تردش میکرد جانش رو در خطرات محیط زیستش از دست میداد. اینه که یاد گرفت که مورد تایید پدر مادر یا قبیله باشه برای بقا. ما برای بقا باید مورد تایید خالق جهان باشیم، نه پدر مادر نه قبیله. میشه از قلب و عمیق و دقیق یه جوری گوش کنی که صاف روی قلبت و ذهنت و ناخودآگاهت حک بشه. ببین، ما هر چیزی رو که باور کنیم همون رو زندگی میکنیم. خاصیت این جهان بی نهایت امکانشه، یعنی هر احتمالی امکان وجود داره. ما اصلا غیر ممکن نداریم. هر چیزی رو که باور کنی اتفاق میفته. وقتی باور کنی که نیاز به تأیید و دیده شدن داری، این باور رو زندگی میکنی. و بر اساس همین باور تو نیاز به شارژ شدن از طرف پدر مادر، خانواده و قبیلت پیدا میکنی. این یه نیاز کاذبه، مثل نیاز به سیگار کشیدن، نیاز به چای خوردن. خنده داره، ولی ما با باور این نیازها دوگان سوز میشیم و مخزن انرژیمون رو شروع میکنیم پر کنیم با انرژی که اتفاقا برای ما ناسازگاره. بکن به جای بنزین سوپر ما شروع کنیم از روغن سوخته و گازوئیل برای حرکت استفاده کنیم. به موتور ماشینمون آسیب میرسه. رومی داره از توصیفاتی که ما باهاش فریفته میشیم صحبت میکنه. اینش گوید من شوم همراز تو. آنش گوید نهی منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانهامان تو فعل جان توست. چه جملات زیبایی و چه اشاره جالبی. با اینکه زمان حضرت رومی به اندازه زمان ما اینقدر مکتب‌ها مثل قارچ سر در نیاورده بودند، ولی رومی چه اشاره جالبی داره. ما نه تنها اسیر تعریف یا انتقاد خانواده و قبیله میشیم، اسیر مکتب‌های نوظهور هم میشیم. اونها با تعریف‌های عجیب غریبشون و باد کردن من ذهنی ما رو خودشیفته و اسیر خودشون میکنن. نشنیدی بهت بگن تو خدایی؟ چقدر از این مکتب‌های نوظهور میشناسی که من ذهنی رو باد میکنن؟ روانشناسی‌های به اصطلاح زرد چی؟ تو اومدی که خوش بگذرونی، خوشحال باشی، جهان برای تو خلق شده، این دوره رو، اون تکنیکو بیا از من بخر تا حال خوب بهت بدم. تو فقط اومدی برای ثروتمند شدن، برای لذت و برای وسعت دادن به تکنولوژی. جهان با ما رشد میکنه. تو لایقه دوست داشته شدنی، پس تو هیچ قالبی نمون. هر کی تو رو درک نکرد ازش فاصله بگیر که خیلی سمیه. تو میتونی بدون مربی، بدون خضر، مستقیم به خدای جهان وصل بشی. پس واسطه و شیخ رو حذف کن. بیا فقط این تکنیک رو انجام بده. اینا برات آشنا نیست؟ نتیجه همه این فسونها چی میشه؟ او نداند که هزاران رو چو او دیو افکنده است اندر آب جو. شیطان کارش همینه، من ذهنی رو باد کنه. بالا ببره، بالا ببره و یه جوری پرت کنه که استخونهاش خورد بشه. چقدر قرآن اشاره میکنه که شیطان دشمن مبین شماست و ما فکر میکنیم شیطان با شاخ و یه چهره وحشتناک. غیر ممکنه که شیطان دستی تو پدر مادر من، فامیل من، معلم من و قبیله من داشته باشه. اصلا به این فکر کردی که شیطان از کجا میتونه به من نفوذ کنه که اینقدر پروردگار در آیه هاش نگران منه؟ بیا اینم آدرسش، لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست. کمترش خور، کن پر از آتش لقمه ایست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. یه وقتی متوجه میشی چه خبره که مثل پینوکیو تو شهر بازی خر شده باشی. تو مگو آن مدح را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. همه ما فکر میکنیم من هیچ وقت گول نمیخورم و از روی خودشیفتگی و تکبر فکر میکنیم که آره وسوسه شیطان باشه من حتما تشخیصش میدم. نه این که پدر مادرمه، نه اون که رفیقمه، ای بابا این مربیه، برو فالووراشو ببین چقدر پیرو و پشتیبان داره. و یه شیوه فریفتن خیلی مهم، ماشینشو ببین، خونه و ویلاشو ببین، حساب بانکیشو ببین، دفترشو و کارکنانشو ببین. شیطان دقیقاً از همون جایی که باور نمی کنی راهتو می زنه. ما فکر می کنیم که یه زندگی پر تجمل نشونه هدایته، نشونه رستگاریه و شیطان دقیقاً با همین نشانه ما رو اسیر خودش می کنه و راهمونو جوری می زنه که اصلا فکرش رو هم نکنی. بریم سراغ سوره فرقان و این نقطه ضعفمون. در مقابل رسول زمان که ساده زیست بود، مردم سوال میکنن که بسم الله الرحمن الرحیم. خدا پیامبرش رو معرفی میکنه در آیه 6. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما. مردم از سادگی پیامبر تعجب میکنن. خدا معرفیش میکنه که بگو آن را کسی نازل کرده که همه نهانها را در آسمان و زمین میداند. همانا او همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. مردم تعریف رسول رو میشنوند، اما توقعشون و باور ذهنشون از رسول چیه؟ آیه 7. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. ای بابا این چه فرستاده خداییه که شبیه ماست، مثل ما غذا میخوره، مثل ما تو بازار راه میره و چرا ملائک دورش نیستن، تختشو بلند نمیکنن، بهش ادای احترام نمیکنن، چرا خدم و حشم دوروبرش نیست؟ فکر میکنن پادشاهی خدا و رسولش مثل پادشاهانیه که اونا میشناسن و متصورن. دنبالش رو گوش کن چقدر باحاله. آیه 8. او یلقا الیه کنزون او تکون له جنتون یأکل منها و قال الظالمون تتبعون الا رجلا مسحورا. بازم سوال دارن، چرا اگه این شخص فرستاده خداست براش یک گنج از آسمان خدا فرو نمی فرسته یا باغ و ویلا و ماشین بهش نمیده؟ او تکون له جنتون یأکل منها. نه بابا گمون نکنم این پیامبر باشه. و ستمکاران گفتند ای مردم، شما جز مردی جادو شده را پیروی نمی کنید. میگن مردم عقلشون به چشمشونه. شیطان از همین نقطه ضعف استفاده کرده و آی ماهر راه ما رو زده. ما اعتباری برای قرآن، ائمه و پیامبر که ساده بود قائل نیستیم. کافی یکم های و هوی کنه یه نفر، وعده وعید بده، از بعد پنجم بگه، از ابر انسان و چند تا کد کیهانی بگه، از باز کردن دروازه ها و پورتال ها بگه. خلاصه دیگه از همین چیزایی که عوام باهاش فریفته میشن بگن. چه جمعیتی جمع میشه و همه این جمعیت فکر میکنن که تو مگو آن مد را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. نه بابا من گول نمیخورم، من مطمئنم که اگه کلکی تو کار باشه من قطعا متوجه میشم. در حالی که اون معیاری که ما برای فریفته نشدن قرار دادیم دقیقا معیار گول خوردن و فریفته شدنه. از همون سوراخی که فکرشو نمی کنی گزیده میشی. معیارت برای انتخاب دوست، انتخاب مربی چیه؟ غیر از اینه که اگر های و هوی و وعده وعید و فالوور نداشته باشه تو اعتباری براش قائل نیستی و اصلا هم به این توجه نمی کنی که اکثر و هم لایعقلون، اکثر و هم لایتفکرون و با مقربین و صالحین در قرآن همیشه واژه قلیل میاد. خب ما از یه طرف وابسته تعریف ها و تجمل ها و وعده وعید ها و آسیب پذیر در تأیید طلبی شدیم، از طرف دیگه یه بوده دیگه آسیب پذیریمون شده ترس از انتقاد، ترس از پذیرفته نشدن. مادهت گر حجب گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. گرچه دانی گوز هرمان گفت او، کان طمع که داشت از تو شد زیان، آن اثر میماندت در اندرون. در مدیح این حالتت هست آزمون، آن اثرها هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. زمانی که با انتقاد مواجه میشیم چقدر به هم میریزیم، از سر همون نیاز به تأیید طلبی. حتی ممکنه بدونی این انتقاد از سر حرص و طمع طرف مقابل ماست، ولی آخرش به خاطر اون آسیب پذیری ما تأثیرش رو مدت ها روی ما میذاره. اکثر کسایی که ادعای دوستی و رفاقت با ما دارند، ما رو تأیید میکنند، به ما عشق ورزی میکنند، اونها از سر نیاز یا طمع این حس رو به ما دارند، یا حتی از سر تعریف اشتباهشون نسبت به ما. یه نفس آرام و عمیق بکش. تو به کی ابراز عشق یا محبت میکنی؟ به کی میگی دوستت دارم؟ کیو تأیید میکنی؟ کسی که با تو موافق باشه، تو رو تأیید کنه و آنچه که نیاز داری بهت بده و مطابق میلت رفتار کنه. رابطه قشنگی نیست، اصلا دوست داشتن نیست. یه جریان رفع نیاز دو طرف است. و خوب دقت کن، خیلی دقت کن. ما نه جهان رو نه آدم ها رو بر اساس آنچه که هست نمیشناسیم. یه تعریف سطحی و ظاهری ازش پیدا میکنیم و متاسفانه بر اساس همون تعریف سطحی و ظاهری توقع داریم. تعریف ما از فرزند، از همسر، از دوست، از همکار، از رئیس، از مسئول، حتی از خدا اشتباهه. ولی متاسفانه بر اساس اون تعریف اشتباه رابطه می سازیم و توقع داریم. بر اساس همین اشتباه شناختی یه جایی تأیید می کنیم، ستایش می کنیم، یه جایی هم نقد می کنیم، عیب‌جویی می کنیم. خب حالا فکر کن ما حالمون رو به این تأییدها یا انتقادها گره بزنیم، درسته؟ رومی داره اشاره میکنه به عمیق‌ترین جاهای ما. میگه حتی اگر در ظاهر و صورت تو ادعا کنی که نه بابا، من از انتقاد این شخص، عیب‌جوییش هیچ اثری نگرفتم، برام اصلا مهم نیست، آن اثر میماندت در اندرون. در مدیح این حالتت هست آزمون، آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. چه مدحت کنند چه انتقادت کنند، اگر اون آسیب پذیری تأیید طلبی و وابستگی و باور نیاز در تو وجود داشته باشه، حتی انکارش هم بکنی، در لایه‌های عمیق تو مدح یا انتقاد دیگران اثر خودش رو میذاره. همون چیزی که ما بهش میگیم طهرواره، بهش میگیم عقده، تراما، زخم یا سایه. مجالش نیست که این موضوعات رو اینجا برات توضیح بدم. اگه عمیق و دقیق میخوای در مورد این موضوع اطلاع داشته باشی، حتماً دوره مشکات شو ثبت نام کن. همینقدر اینجا اشاره کنم که ما به خاطر باور نیاز و احساس تایید طلبی و اینکه یاد گرفتیم شارژمون به جای درون از بیرون بگیریم، اسیر تعریف و تایید یا انتقاد دیگران میشیم. اینکه ما شارژمون رو از بیرون میگیریم در تایید طلبی زیاد پیدا نیست، چون اثر شیرین زود میپره، سبکه. تو عیب جویی ها و انتقاد هاست که برای ما سخت و سنگین میشه. اینه که مواقعی که تایید میگیری، ستایش میشی، ممکنه بگی نه بابا، من وابسته یه تعریف دیگران نیستم. اما غافل از این که آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک ننماید چو شیرین است مدح، بد نماید زان که تلخ افتاد قدح. ما تعریف و تاییدها رو که مسلم میدونیم، بدیهی میدونیم. کجا گره میشیم، متوقف میشیم؟ وقتی نقد میشیم، نقده که تلخه. همچو مطبوخ است و حب، کان را خوری تا بدیری، شورش و رنجندری. انتقاد که مثل جوشونده، مثل حبه های قرص و دارو، یه جوری تلخه که تا مدت ها کام ما رو تلخ میکنه. ورخوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمیپاید همی. تعریف و تایید مثل شیرینی حلوا زود گذره. اثر ظاهریش چندان پایدار نیست، اما اثر باطنی داره، چون در لایه های عمیق ما اون نیاز به تایید رو پاسخ میده. وابستگی ما رو تقویت میکنه، چون ما بلد نیستیم که در شارژ شدن، در حال خوب از درون خودمون رو تقویت کنیم. حالا که احتمال داره تو تأثیر تأییدها و ستایشها رو انکار کنی، به این توجه کن که چون نمی پاید همی پاید نهان. هر ضدی را تو به ضد او بدان. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمل آرد نیش جو. اثر وابستگی به تأیید و انرژی گرفتن از بیرون زود زود در ظاهر پاک میشه، اما داره یه بیماری و درد عمیق درون تو میسازه و این درد رو تو فقط با ضدش میتونی پیدا کنی، مثل تأثیر خوردن شیرینی زیاد که باعث جوش و دمل میشه. و درمان این جوش و دمل رو باید با نشتر زدن به دست بیاری. یه نفس آرام و عمیق بکش تا این درد رو در دو حالتش بررسی کنیم. بعضیا توی شرایط اوکی و قابل تایید به دنیا اومدن. این حس تایید شدن رو با ثروت و تمکین خانواده و موقعیت خوبش به دست آوردن. همینطور با کنترلگری و مراقبت‌های شدید خانواده ضعیف شدند و بسیار وابسته. وارد اجتماع که میشن، آسیب و اون نشتری که اون ضعفشون رو میخواد رو کنه شروع میشه. یه عده این آسیب از بدو تولد در خانواده شروع میشه، چون در یه موقعیت خاصی متولد نمیشن. ممکنه توی شرط جسمی خاص یا شرط مالی خاص یا شرایط خانوادگی خاص به دنیا بیان و از اونجا که اون تایید طلبی رو باور کردند، چون جامعه اون شرایط خاص، اون حالت جسمی خاص رو تایید نمی کنه، از ابتدا اسیر یه سری عقده ها و احساس حقارت ها می شن. می بینی این درد چقدر عمیقه؟ اون حلوای پذیرفته شدن و تایید گرفتن یه عده به خاطر تمکن خانوادهشون داشتن، وارد اجتماع که میشن، جریان زندگی شروع میکنه به نشتر زدن. یه عده از ابتدا در این جریان نشتر زدن متولد میشن. یه عده حالشون اینه: از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس و هونن لا تسد. یه عده در اثر مدح دیگران تبدیل به فرعون میشن. برای این گروه موسی میاد، جریان سیل نیل زندگی میاد تا توهماتشون رو بشوره بره و تبدیل بشن به آیه 63 سوره فرقان. با هم زمزمش کنیم: بسم الله الرحمن الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان خدا که صفت رحمانیت او رو دارن کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند و هنگامی که نادانان آنان را طرف خطا به خود قرار می دهند، با عیب‌جویی، با انتقاد، با پررویی آنها سخنان ملامت‌آمیز می گویند. عباد الرحمن کسیه که از درون به احساس ارزشمندی خودش رسیده و شارژ از خدای خودش می گیره، نه تأیید دیگران. اینه که این گروه عزت نفس دارند. دچار کبر نیستند. خودشیفته و مغرور بین مردم رفتار نمی کنند. و اگر کسی از اونها عیب‌جویی کرد، نقد کرد یا رفتار سخیفی نسبت بهشون داشت، از اونجا که احساس ارزشمندیشون رو دست هیچ بنی بشری ندادند، با اون مخاطب با مسالمت برخورد می کنند. یه نفس آرام و عمیق بکش، خوب گوش کن. چی میشه که ما از برخورد دیگران اگر ناخوب باشه به هم میریزیم؟ این مربوط به اینه که ما احساس ارزشمندیمون رو از درون نداریم، از بیرون میگیریم. این احساس ارزش از بیرون گرفتن یه احساس پوچه و معنی اصلیش این نیست که ما ارزشمندیم. معنی اصلی این که تو ارزشتو از بیرون بگیری اینه که من بی ارزشم، مگر اینکه کسی من رو تایید کنه. حالا با توجه به باور این که من بی ارزشم، رفتارهای سخیف بیرون رو ما مکمل احساس بی ارزشیمون تعریف میکنیم و به هم میریزیم. اگه کسی به حرفمون توجه نکرد، اگه مطابق میلمون رفتار نکرد، اگه توی اتفاقی قرار گرفتیم که احساس کردیم که حقمون رو دیگران ادا نمی کنن، به همون احترام نمی زارن، به شدت به هم می ریزیم. از چی؟ از همون شرطی شدگی سر این که من بی ارزشم. اما نمی خواهیم به روی خودمون بیاریم که من در آسیب پذیری احساس بی ارزشی هستم. به هم می ریزیم که این باید به من احترام بذاره. بله، ما ارزشمند هستیم، ولی ارزشمندی ما به احترام گذاشتن یا نگذاشتن دیگران نیست. و اتفاقا کسی که احساس و باور بی ارزشی داره، جریان زندگی انقدر با رفتار دیگران روی این دملش نشتر میزنه تا اون شخص دست از وابستگی برداره و بره اون احساس ارزشمندی رو از درون به بیرون بکشه. با این توصیف فرعون نباش، تا توانی بنده شو، سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو، چوگان مباش. هر جوری که زندگی میکنی، با هر کیفیت و باور، روش زندگیت وابسته به تأیید دیگران نباشه. شاید باور نکنی، ولی فرعون ها با وجود اون کبکب دبدبهی که به هم میزنند، ضعیف ترینه بشر هستند و اونا مجبورند برای اینکه نشون بدن که در قدرت هستند به مردم ظلم کنند. ابرقدرت ها رو مشاهده کن. بردهداریشون از روی ترسشونه. ظلمشون از روی ضعفشونه. این فرعونیت دوام نداره. چه در جایگاه ابرقدرت ها باشی، چه به واسطه هنری، استعدادی، حسنی تو جایگاه فرعونی به دست آورده باشی. دستاوردهای دنیایی دوام نداره و تمام فرعون‌ها بالاخره یه جایی از اون صندلی قدرت پایین کشیده میشن. چه در جایگاه پدر مادر، چه در جایگاه فرزند بزرگ خانواده، چه در جایگاه مسئول یه اداره و یه موقعیت. پس تا توانی بنده شو، سلطان مباش. زخم کش چون گوی شو، چوگان مباش. ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. آن جماعت که همی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده از گور خود بر کرد سر. همچو آمرد که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس بدنامش کنند. هیچ جوره به نفعت نیست که با جماعت سالوس همراه بشی، جماعتی که فقط لطفهای تو رو تعریف می کنند، جماعتی که بترسی باهاشون خودت باشی و همیشه مجبور باشی نقاب تو حفظ کنی و بهشون باج بدی، جماعتی که مجبور باشی همیشه روی خوب تو بهشون نشون بدی. یه نفس آرام و عمیق بکش. اصلاً این جماعتی که داره توصیف میشه جماعت تو نیست. ما نباید خوب باشیم. خوب یعنی یه انسان فاسد که یه نیمه ای از خودش رو انکار کرده تا دیگران تاییدش کنند. ما با تفاوت هامون که به اشتباه اسمش رو نقص گذاشتیم کاملیم. آنچه که بهش میگی نقص، ضعف، مثل دستت، مثل چشمت، برای تکاملت کافیه. و اتفاقا خداوند اوج قدرت ما رو در تفاوت‌های ما قرار داده. خیلی اشتباهه که باور کنیم نقص‌های ما ضعف‌های ماست. اگه اینجوری باشه که در عدالت خدا جای سوال پیش میاد. ممکنه خدا یه وجودی رو کامل به این دنیا نیاورده باشه؟ نه. خاصیت خداوند کماله. پس هر چیزی که از این وجود زایش پیدا کنه کامله. از اونجا که پروردگار میخواسته وجود بی نهایتش رو متجلی و جلوه‌گر کنه، قدرت ما رو در تفاوت‌ها، در نقص‌های ما گذاشته. خوب به جهان نگاه کن. هر کس این راز رو درک کرده تونسته به بهترین شکل بدرخشه. به خصوص این قضیه رو میشه تو گروه معلول‌ها مشاهده کرد. معلولی که بدون دست تیراندازی میکنه. معلولی که وزنه برداری میکنه. معلولی که با یه پا رکورد مسابقه میشکنه. حواست باشه. تفاوت‌هات نقطه تجلی شکوهت هستن. پس اگر تو جماعتی هستی که مجبوری اون رو بپوشونی و انکار کنی، جای درستی نیستی. و به زودی امکان طرد شدنت هست. نه به خاطر اینکه اونا اون جماعت آدمای خوبی نیستن. به خاطر اینکه سلامت جریان زندگی در اینه که هر سلول این پیکره در جای خودش و با جماعت خودش باشه. خیلی یا پر از غم، حسرت و عقده و حسادت هستند. خیلی یا پر از ملال و ناراحتی هستند. همیشه یه احساس خلع باهاشونه. با اینکه مسافرت میرن، خرید میکنن، دم به دم تو جمعای سرخوش و بزن به کوب هستن. فکر میکنی از چی نشأت میگیره؟ از اینکه احتمال داره با جماعت خودشون نباشن. هر وجودی با وجود همسنخ خودش حالش خوبه. وقتی با جماعت خودت نباشی، علاوه بر اینکه هی باید بترسی از اینکه تفاوت‌هات مورد نقد قرار بگیره، بترسی از اینکه تاییدت نکنند، هیچ وقت حالت خوب نخواهد بود، چون انرژی مکملت رو از اون گروه و جمع دریافت نمی‌کنی. چه مثال سختی زده حضرت رومی. کسانی که از غلام بچه ها، از پسرهای جوان سوء استفاده میکنن. برای این سوء استفاده کلی مورد لطف قرار میدن این اشخاص رو و این اشخاص فکر میکنن که چه جایگاهی دارن، چقدر آدم عالی هستن و اطرافیانشون چقدر با اونا اوکی هن، تا اینکه از اون لطافت جوانی خارج میشن و کسایی که این سودجویی و بهره رو نسبت به اونها داشتن دیگه نمیتونند اون طرف نصیبی که ازشون میبردن ببرن. نه تنها که آسیب به تن و جسم اونها زدند، با این کارشون روان اونها رو هم نابود میکنند و این جوانهای عزیز رو هم در خلوت خودشون هم در اجتماع بدنام و بی اعتبار و بی آبرو میکنند. عجب آسیب سنگینی. و عجب مثالی زده حضرت رومی برای آسیب پذیری ما. ماندگاری در جماعتی که جمع ما نیستند، هرچند که ما رو ستایش می کنند، اما این جماعت دارن مثل زالو خون تن و روان و روح ما رو می مکند. این جماعت اشتباه از خانواده ممکنه شروع بشه، بین دوست ادامه پیدا کنه تا قالب ازدواج. تو این جریان هیچ کس مقصر نیست جز خود ما که اسیر تایید طلبی میشیم و کاهل و تنبل و راحت طلبیم. معصومی باقی میمونیم که میخواد تو بهشت منگولیش ادامه بده. حاضر نیست که جهان تضادها رو درک کنه. و تا زمانی که ما در نقطه آسیب پذیر مهرطلبی و تایید طلبی نشستیم و به خاطرش یه نیمه ای از خودمون رو انکار میکنیم و نقاب میزنیم، جریان زندگی همچنان دیو تضادها رو به زندگی ما میاره. ما دو تا انتخاب داریم مقابل این دیوها. یا جریان زندگی رو قبول کنیم، تسلیم بشیم، حرکت و رشد رو شروع کنیم، یا اینکه همجنس دیوها بشیم. گوش کن، دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. تا تو بودی آدمی دیو از پیت می دوید و می چشانید اومیت. شیطان از طریق دستهای بیشمارش که از همون خانواده شروع میشه انقدر در وجود ما می دمه تا ما رو کامل تاریک کنه. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو اینا به کار. همین که در خوی شیطانی دوام و ثبات پیدا کردی، دیگه کاری باهات نداره. نه تنها دیگه کاری باهات نداره، ازت فراری هم هست. به چه دردش میخوری دیگه؟ راه تو که زده. آیه 16 سوره 8 رو با هم زمزمه کنیم تا این معنا رو بهتر درک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان منافق، کسی که شیطان موفق شده راهشو بزنه، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفره قال اینی بری اون منکه اینی اخاف الله رب العالمین. داستان منافق، کسی که راهش زده شده چون داستان شیطان است که به انسان گفت کافر شو. هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم، من از خدا که پروردگار جهانیان است می ترسم. یه نفس آرام و عمیق بکش، موضوع خیلی مهمیه. بچه ها، روح زیبا، شیطان کافر نیست. شیطان از همه ما به خدا مؤمن تره، چرا که از همه ما خدا رو بهتر می شناسه. خدا شناس قطعاً مؤمنه، اما از اونجا که در رقابت با ما افتاده، وظیفش رهزنیه. وظیفش اینه که حاجب، پرده‌دار بارگاه خداوند باشه. با فسونش ناخالصی‌های ما رو رو کنه. خب، ناخالصی که رو شد، ما رو طرد می‌کنه. چون شیطان هم از کافر بیزاره. حالا باحالن اونایی که فرقه شیطان پرستی تشکیل دادند. خبر ندارن که شیطان از همشون متنفره. حقیقت مهم و تلخیه. چی از این بدتر که دیگه شیطان هم دوستت نداشته باشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. فکر نکن. فقط اونایی که دزد و قاتل میشن، اختلاسگر میشن، به اون شکلی که تو میشناسی ظالم و حرامخوار میشن، یا اونایی که شرابخارن، کلن اونایی که در ظاهر نشانه هایی که من ذهنی کافر تعریف میکنه دارند، شیطان راهشون رو زده و کافر شدن و در دیو صفتی ثابت شدن. او بسیارند کسانی که ادعای مسلمانی میکنند، در نماز و روزه، حج، زیارت، پایدار باقی موندند، اما شیطان راهشون رو زده. عمده کار شیطان در مورد کسانیه که ادعای مسلمانی میکنند. از صفر این ادعا تا صدش. شیطان تا آخرین نفس دست از سر ما بر نمیداره. و اتفاقا خیلی مهمه. لطفاً از قلب گوش کن. یه عده لکه های کفرشون انقدر عمیقه که باید بیان در نور شدید و مطلق. اینه که اینا مراتب بالای مسلمانی رو طی میکنند، مثل بلعم باعور. و اونجا تو اون نور شدید لکه کفرشون بو میشه. تو این جهان اصل عدم قطعیت حاکمه. به زندگیت نگاه کن. اگه عبادتت عادت شده، اگر رشدی توش نداری، قطعاً دیوی شدی که دیگه شیطان کاری باهات نداره. خیلی ها نماز شب و بیداری سحر و نماز اول وقت و صف اول جماعت عادتشون شده. نمازی حقیقته که بشه پله معراج ما و هر اشهدی که میگیم هر بار در تعظیم بر شناخت جدید به خدای جدید باشه. این یه حقیقت مهمه. خیلی از ماها در دین خبیث شدیم، دیب شدیم و از روی عادت عبادت میکنیم. اینه که شیطان هیچ کاری با همون نداره. شاید مانترای این نشست باید این باشه: چون شدی در خوی دیبی استوار، می گریزد از تو دیب اینا به کار. آنگهن در دامنت آویختند، چون چنین گشتی همه بگریختند. خیلی ها وسوسه شدن با نزدیکترین رفیقاشون، به شرابخوری، به روابط نامشروع، به همنشینی و لذت از نجاسات، ناجنس. و تا وقتی همجنس خودشون شدن یه توجهی بهش نکردند. حتی از جمع خودشون اونو طرد کردند. شاید تجربه کرده باشی، شاید در نزدیکانت دیده باشی. هیچ کدوم اینا که برات اتفاق نیفتاده باشه، کلی تو فیلم‌ها و داستان‌ها حقیقت این اتفاق رو مشاهده کردی. چه پند کامل و دلنشینی حضرت رومی پیوست داستان طوطی و بازرگان کرد. پندشو داد، حالا نوبت این موضوعه. این همه گفتیم، لیک اندر بسیج، بی عنایات خدا، هیچی، هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد، سیاه هستش برق. بی عنایت حق و خاصان حق. خیلی ها عنایت خاصان حق رو انکار میکنن، چون شناختی از این خاصان ندارن. یه نفس آرام و عمیق بکش. پروردگار در سه مرتبه بر ما متجلی شده. اصل وجود الهی که غیبه، همون که بهش میگیم هو. این وجود بی نهایت در مرتبه الله جمیع صفاتش متجلی شد. این الله سوار دو تا مرکب شد. مرکب تعالی و تبارک. که ظرف صفات جمال و جلال خداست. این صفات در چند تا مخزن شبیه منشور وارد شد. ارتباط ما با صفات پروردگار از طریق این منشور هاست. این منشور ها قدرت عظیم صفات رو لطیف می کنن. برای ما قابل هضم می کنن و به ما اگر متوسل به اونها بشیم منتقل می کنند. ما ظرفیت اتصال بیواسطه نداریم. شرح و وصفش هم در داستان موسی اومده. اونجا که از خدا خواسته خودش رو بهش نشون بده. خدا بهش متذکر میشه که تو ظرفیت مشاهده من رو نداری. بر کوه متجلی میشه، همونجا کوه رشته میشه و حضرت موسی از شدت ابهت اون تصویر از هوش میره. این فقط یه قصه نیست. موسی استعاره از جان ماست که اگر مستقیم بخواد خدا بر اون تجلی کنه ما از هوش میریم. اینه که پروردگار در ظرف خاص خودش، یعنی ظرف حضرت محمد و از این ظرف عظیم در قلب حضرت زهرا متجلی شده به واسطه قیومیت حضرت علی و به واسطه حضرت زهرا و حضرت علی از نهرهای شیر و عسل ائمه. ما با واسطه باید نور الهی رو دریافت کنیم و ارتعاش ما، صدای ما با واسطه به ذات الهی منتقل میشه. حضرت رومی که این قضیه رو درک کرده اشاره میکنه که بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. این حرف خیلی مهمه، چون حتی ملائک هم از وجود حضرت زهرا جوشیدند. علم ایجاد هستی و آفرینش به مدد صفت رحمانیت خداوند در ظرف محمد جاری شد. از ظرف محمد به ظرف حضرت زهرا منتقل شد و به واسطه حضرت زهرا و حضرت علی. مثل منشور در کثرت رنگ و امکان به جهان تابیده شد. وجود ملائک هم که صفات پروردگار هستند از ظرف وجود این عزیزان حیات خودشون رو میگیرند. خوب دقت کن، حضرت رومی خیلی کار قشنگی داره میکنه. داره منبع شارژ مصنوعی و سمی رو از ما میبره. با داستان توتی و بازرگان به ما اثبات کرد که آزادی و رهایی در مرگ من وابسته است. کامل برات شرح داد که این من وابسته اسیر چه زندان وحشتناکی میشه. متذکر شد که باید تمام سرشاخه هایی که داره از دیگران، از جهان جماد و نبات و حیوان تغذیه میکنه، باید جدا کنی. تو نور الهی هستی، شارژت فقط باید با نور الهی باشه. ذره ذره روان ما رو شستشو داد، مهیای وصل و شارژ گرفتن از روح الهی کرد. اینجا تو این مرتبه داره با یه نیایش زیبا روان و جان ما رو وصل میکنه به روح الهی. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. باید این بیت رو درک کرد، فهمید. با این بیت باید احساس نیاز رو به هر چیز، هر کس، حتی هر حالت شست. ما احساس نیاز به هر کس و هر چیزی رو که رها کنیم، باز تو این جسم و تن یه سری نیازها رو باور کردیم. خونه پرش رو بگم، نیاز به یه بدن طبیعی با 4 دست و پا و ذهن کاملی که من ذهنی میشناسه. ولی باور کن ما به قالب کامل بدن هم حتی نیاز نداریم. کافی ایمان و توکلمون و سوادمون از قوانین جهان کامل و صحیح باشه. اون وقت در حمایت کامل ملائک قرار میگیریم و به زیبایی و شیرینی مشاهده میکنیم که حتی این جسم هم لازم نیست که کامل باشه تا حال ما خوب باشه. قرار گرفتن تو این سطح از تجربه زندگی منوط به ایمانه و اطاعت از خدا، اطاعت از امر و نهی خدا. ما باید هم این زندگی رو جدی بگیریم، هم جدی نگیریم. جدی نگیریم چون یه بازیه. بازی که تو اون محک ایمان ما سر تا سرش گسترده است. جدیه چون به واسطه درک این محک ما ایمان و اطاعت رو تمرین میکنیم. اکثریت از دین بریدن، نه به خاطر اینکه فهم و شناخت درستی از دین پیدا کردن. اونها عاملان به دین رو مرجع شناخت خودشون قرار دادن. عجب مرجع اشتباهی. با همین مرجع هاست که راهشون زده شده و با دین و خدا قهر کردند. تعریف خدای واقعی کجاست؟ تو کتاب قرآن، سیره نبی و ائمه و دستورات دین. این دین از کجا میاد؟ غیر از دستور پروردگاره؟ چرا ما خدا رو و آداب رستگاری تو این بازی که چیده غیر از جایی که خودش رو معرفی میکنه میخواییم بشناسیم؟ یه بیت ساده است. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبد روا. اما یه عمر تلاش باید کرد، سواد به دست باید آورد تا به این درک و ایمان رسید. قبل از این که ما خلق بشیم تمام حاجات ما پیش بینی شده، خیلی بهتر و کاملتر از آنچه که ما بتونیم حتی تصورش رو بکنیم. خنده داره که خدا صبر کنه ما 6 سالگی یه چیزی نیاز داشته باشیم، خدا بگه اوکی الان برات خلق میکنم. نه روح زیبا، از لازمان و لامکان خدا پیشبینی همه چیز رو کرده. کافیه به ایمان این مصرع برسیم. با تو یاد هیچ کس نبد روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. لازم نیست که آویزون مکتب و مربی و راه خاصی بشی. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای. باور کن، حداقل از زبان رومی، اونقدری که هدایت و حفاظت لازمه تا ما به رستگاری، قنا، شفا، عشق، احساس ارزشمندی و لذت از زندگی برسیم، خدا به ما بخشیده. نسخه کیمیاگری تا رسیدن به این قنا و شفا و عشق در قرآنه. شک نکن. برای درک این نسخه باید متمرکز بشیم بر اشارات پیامبر و ائمه و صالحان و واصلان و عرفایی که منبع سفرشون همین ائمه و پیامبر هستند. نیاز توسل به منابع شناختی که خداوند تعیین کرده رو حضرت رومی درک کرده که در نیایشش میگه قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. خدا ما رو بی علم و بی سواد خلق نکرده. ابتدای سوره الرحمن به این قضیه اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن. علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. هدایت که در قرآن ثبت شده در سینه ما محفوظه. کافیه به مسیر درستش بیایم، اون قطره که تو قلب ما به امانت هست رو وصل کنیم به دریاهاش. دریاهایی که تمنای وصل باهاش داریم کدومه؟ حضرت محمد صلی الله، حضرت زهرا سلام الله و حضرت علی علیه السلام و نهرهای نوری که از وجود این عزیزان جوشیده. میبینی چقدر این نیایش فاخره و چه معنای عظیمی تو دلش داره؟ نظرت چیه؟ با همین چند بیت اول نیایش بمونیم و با معنایی که امروز بهت عطا شد این نیایش رو زمزمه کنیم. برای اینکه این نیایش رو بهتر درک کنی بهت پیشنهاد میکنم جلسات روزه رو از کانال مسیر آرامش گوش کنی. شناختی که ما از جهانمون، از سر و راز آفرینش داریم خیلی کمه و چه بسا قسمت اعظمی از شناخت ما آلوده شده به تحریف‌های شیطان، از مکاتب و فرقه‌های مختلف. اشارات شیرینی درباره سر و راز آفرینش تو جلسات روزه منتظرته. برکت باشه این نشست، این آگاهی. جلسه پند داستان توتی و بازرگان. بمونیم تا بیت 1882. برای مرور چند باره، برای هضم این معانی و همینطور ادای بها و زکات و شکرانه. روح زیبا، حتما با خبرم کن که چه حس و برداشتی از این نشست داری و کدوم مصرع و بیت ها شد مانترای تو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که جسارتت، لیاقتت، همتت در برداشت و بخشش دمادم فزونی بگیره. نور باشی.